بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه ایران میگوید چند شهروند خارجی در میان بازداشتی های روز عاشورا هستند. چین میگوید هنوز فضا برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. و مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کرد. درودهای گرم ما را از شهر پراگ سرد و سفید پوش شده از برف بپذیرید. مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. در این روز سه‌شنبه 15 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با پنجمین روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکسات هستم. یک ساعت با شما با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای مهم ایران و جهان برای شما تدارک دیدند که در ادامه همین برنامه تقدیمتان خواهد شد. اجازه بدید نخست به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت گوش کنیم. امروز از همکارم مهرداد قاسمفر. مهرداد، عصر بخیر.
عصر شما و شنوندگان ما هم بخیر. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در میان بازداشتی‌های روز عاشورا چندین شهروند خارجی و شهروند با تابعیت ایرانی و خارجی وجود دارند. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری درباره وضعیت این افراد گفت:
طبیعیه که این در رویه قانونی و حقوقی خودش بررسی میشه و چنانچه این افراد تقصیری نداشته باشن یا انگیزه و اهدافی در این حادثه نداشته باشن رستگی میشه و آزاد میشن. اونهایی هم که جرمی مرتکب شده باشن به جرمشون رستگی میشه و باشون برخورد میشه. فرض.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه خارجیان بازداشت شده را به راه انداختن یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی متهم کرده بود. دولت چین میگوید هنوز فضا برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن بر این باور است که گفتگو و مذاکره راه درستی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است و چین امیدوار است که تمام طرف‌ها بیش از پیش سیاست منعطف و عملگرایانه در پیش بگیرند تا گفتگوها به زودی از سر گرفته شوند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود کشورش راهکار دوگانه مذاکره و تحریم را برای وادار کردن ایران به تغییر سیاست هسته‌ای‌اش دنبال می‌کند. مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ابتدا با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند، ولی ساعتی بعد با 134 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به ایجاد سازمان مذکور رأی مثبت دادند. خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران فردا چهارشنبه با حضور رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح می شود. گفته می شود این خط لوله که حوزه گازی دولت آباد در ترکمنستان را به منطقه سرخس در ایران متصل می کند، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیارد متر مکعب گاز را دارد. نخستین خط لوله گاز میان دو کشور در سال 1997 افتتاح شده بود. یک مقام افغان میگوید پارلمان این کشور تعطیلات زمستانی خود را تا پایان کار رأی دادن به وزرای کابینه جدید دولت به تعویق میاندازد. حسیب نوری رئیس بخش رسانه پارلمان افغانستان با اعلام این خبر افزود نمایندگان افغان روز شنبه کار رأی‌گیری درباره کابینه را ادامه خواهند داد. جان
متشکرم. مهرداد قاسمفر بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزارت اطلاعات افراد و مؤسسات ایران را از عقد قرارداد با شست بنیاد و مؤسسه و رسانه خارجی منع کرد. با یک حقوقدان گفتگو می‌کنیم. سفر پنج روزه یک هیئت از پارلمان اروپا به ایران لغو شد. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. خونی که از چهره ندا آقا سلطان جاری بود، خون تقلبی بوده است. در گزارش و گفتگویی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. برنامه صدای شما، صدای فردا را نیز خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. وزارت اطلاعات ایران عقد قرارداد و اخص امکانات توسط افراد و مؤسسات ایرانی از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی را که به گفته این وزارتخانه با جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در ارتباط هستند ممنوع کرده است. معاون خارجی وزارت اطلاعات که نامش اعلام نشده، شبکه‌های رسانه‌ای ماهواره‌ای و اینترنتی شامل رادیوها و تلویزیون‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا، بی بی سی و صدای آمریکا را معاند نظام دانسته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با پروفسور محمود آخوندی، حقوقدان ساکن تهران، از او پرسیده است وزارت اطلاعات می‌تواند عملی را ممنوع و غیر قانونی اعلام کند؟ پروفسور محمود آخوندی:
نه تنها وزارت اطلاعات یا دادستان کل کشور و یا دادستان عمومی و انقلاب تهران، اساساً هیچ سازمانی، هیچ مرجعی، هیچ وزارتخونه‌ای حق تعیین اعمال مجرمانه و مجازات کردن اونها را ندارد. اگر بخواهیم عملی را جرم بدانیم، باید قوه قانونگذاری، قوه مقننه آن را جرم بداند، که در حقوق معروف است اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. و منظور از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این است که هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه قبلن از سوی قانونگذار جرم بودن آن عنوان شده باشد. بنابراین اقدام وزارت اطلاعات در این مورد و گفتهاشون مبنای قانونی قضایی نداره و مغایرت آشکار داره با موازین حقوق بشر، با دادرسی های بین المللی و با روند دادرسی های بشر دوستانه و حتی جایگاه شرعی هم نداره، چون عملی را چه قبلا جرم نبوده نمیتونه یک نهادی ولو نهاد امنیتی باشد جرم بشناسد.
آیه دکتر آخوندی، و اگر کسی توسط وزارت اطلاعات بازداشت بشه و براش پرونده قضایی تشکیل بشه، به واسطه همکاری کردن مثلا با سازمان دیدبان حقوق بشر یا دانشگاه ییل که در واقع اسامی این مراکز هم در این لیست 60 مؤسسه و رسانه وجود داره، آیا محاکمه این فرد و صدور حکم برای اون قانونی هست یا خیر؟
نه، اقدام وزارت اطلاعات در این مورد اگر افرادی را بازداشت بکنه در حکم بازداشت غیر قانونی است و بازداشت غیر قانونی در کشور ما جرم تلقی می شود و با مرتکبین این اعمال باید برخورد قضایی بشود.
نظر پروفسور محمود آخوندی را در گفتگو با همکارم رویا کریمی شنیدید. سفر 5 روزه‌ای هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران لغو شده است. قرار بود این سفر از روز پنجشنبه این هفته آغاز شود. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته است این سفر لغو نشده، بلکه وزارت خارجه برای بهره‌مندی از حد اکثر ظرفیت‌های دو جانبه زمان انجام این سفر را به مهلت دیگری موکول کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش‌ها را که هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا خواستار مذاکره با کاندیداهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری و نهادهای فعال حقوق بشری ایران شده بود و به همین دلیل سفر آن به تهران لغو شده را رد کرد و آن را فضا سازی خواند. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم.
در پی لغو سفر 5 روزه هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران، خانم باربارا لوخبیلر رئیس این هیئت و همچنین رئیس گروه ایران در این مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای در بروکسل ناخرسندی خود را نسبت به تصمیم مقام‌های سیاسی ایران از به تعویق انداختن این سفر ابراز داشته. وی در آغاز این اطلاعیه می نویسد سفیر ایران در بلژیک علی اصغر خاجی به گونه‌ای دور از انتظار سفر هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا را به تهران لغو کرده است. سفر 11 تن از نمایندگان مجلس اروپا از 7 فرکسیون قرار بود که از روز پنجشنبه 17 تا 21 دی ماه صورت گیرد. خانم لوخ بیلر رئیس این هیئت در اطلاعیه خود ضمن ابراز تأسف از رد این سفر یادآور شده که این مسئله مدرک و سند غم‌انگیز دیگری به دست می‌دهد که دستگاه رهبری ایران چگونه می‌کوشد جلوی هر بحث و گفتگوی پیرامون مسائل حل ناشده خود را بگیرد. چند دیدار رسمی با نمایندگان مجلس، مقام‌های وزارت خارجه و نمایندگان اقتصادی ایران و همینطور ملاقات با مخالفان سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی ایران در دستور کار 11 تن از نمایندگان پارلمان اروپا قرار داشته. در این اطلاعیه اما نام مقام‌ها و شخصیت‌های مورد گفتگوی ایرانی ذکر نشده، ولی با این حال آمده است این سفر در زمانی صورت می‌گرفت که ایران شاهد دگرگونی‌های بزرگ سیاسی است و سرکوب‌های دولتی هر روز گسترش می‌یابد. به این خاطر گفتگو با نمایندگان بسیاری از حرکت‌های مردمی در ایران که تلاش خود را بر برقراری آزادی و حقوق بشر متمرکز کرده‌اند در مرکز ثقل دیدار هیئت نمایندگی پارلمان اروپا از تهران قرار داشت. خانم باربارا لوخبیلر رئیس گروه ایران در مجلس اروپا سپس به اعتراض‌های برخی از نمایندگان کنگره آمریکا و بعضی از نمایندگان پارلمان اروپا نسبت به سفر به تهران می‌پردازد و به این نتیجه می‌رسد که این مخالفت‌ها بهانه‌ای به دست سامانه حکومتی ایران داده است تا سفر به تهران انجام نشود. حضور نمایندگان مجلس اروپا در تهران به گفته وی می‌توانست بیانگر همبستگی با خواسته های میلیون ها ایرانی باشد که از جنبش سبز حمایت می کنند. رئیس گروه ایران در پارلمان اروپا در پایان خاطر نشان می کند که لغو سفر به تهران در این حال مانع از آن نخواهد شد که فعالیت های این هیئت نمایندگی در راستای پیگیری تحولات ایران در سطح اتحادیه اروپا قطع شود. از سوی دیگر رئیس فرکسیون حزب سبزها در پارلمان اروپا خانم ربکا هارمز در گفتگو با یک روزنامه آلمانی به دنیای غرب هشدار داده و گفته است جنبش آزادی خواهی در ایران میبایستی بتواند به خود مطمئن شود که مورد حمایت قرار میگیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
دوستان در اینجا یادآوری کنم که پخش صدای ما روی ماهواره هاتپرت هم توسط مقامات حکومتی ایران پارازیت روش انداخته شده و شما نمیتونید که از طریق این ماهواره به صدای ما گوش کنید. ولی فراموش نکنید ماهواره تلستار 12، نایلسات، عربسات و آسیاسات نیز صدای رادیو فردا رو پخش میکنن و میتونید از طریق این ماهواره ها به صدای رادیو فردا گوش کنید. 6 ماه پس از قتل زن جوانی به نام ندا آقاسلطان در درگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سازندگان بدون نام و نشان یک مستند تلویزیونی به نام شلیک به اصلاحات مدعی شدند که ندا آقاسلطان خود با در دست داشتن پمپ رنگ قرمز رو به صورت خودش پاشیده که این صحنه توسط فیلمبرداران حرفه‌ای که همراه او بودند به تصویر کشیده شده است. در این فیلم مستند ادعا شده که ندا آقاسلطان در اتومبیل شخصی و با شلیک گلوله از پشت سر به قتل رسیده است. خونی که از چهره ندا آقاسلطان بر زمین جاری بود و میلیون ها تن در نوار ویدئویی آن را دیدند، خون تقلبی بوده است. اجازه بدید به گزارش همکارم رویا کریمی مجد گوش کنیم.
اصلاحات با شلیک غربی. مطمئناً با دیدن این مستند واقعی شما چشمانتان از تعجب حلقه شده و چند قدم به سمت تلویزیون خواهید آمد و شما بعد از این حرکت به این فکر کنید آیا در این جنگ رسانه‌ای دشمن شما نیز جز افرادی بودید که با ورود رسانه‌های هیلگر غربی در زندگیتان فریب آنها را خورده و فرمان بردار آنها بوده اید یا خیر؟
این آغاز مستندی است که گفته می شود در یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی به نمایش درآمده است. مستندی که در آن موضوع قتل ندا آقا سلطان در مرکز توجه قرار دارد. 6 ماه پس از مرگ ندا آقا سلطان، سازندگان بینام این مستند تلویزیونی مدعی شدند که فیلم منتشر شده از لحظات پایانی زندگی ندا نه تصویر برداری از یک حادثه اجتماعی، بلکه سناریویی از پیش تعیین شده برای متهم کردن جمهوری اسلامی به قتل نداست. در ابتدای این فیلم ویدئویی صراحتاً آرش حجازی و استاد موسیقی ندا آقا سلطان که نام و هویت او اعلام نشده به عنوان اعضای تیم قتل ندا نام برده شدند، اتهامی که به گفته عبدالصمد خرمشاهی وکیل ندا آقا سلطان در پرونده او ثبت نشده است. به گفته وکیل خانواده ندا آقا سلطان هنوز نام هیچ مظنونی در پرونده وجود ندارد.
فعلا کسانی نیومدن برای تحقیقات، هنوز کسی تا جایی که من در جریان هستم احضار نشدن، اخطاری برای کسی نیومده به عنوان مظنون. ما دنبال این هستیم که مظنون یا مظنونین دعوت بشن و تحقیقات به عمل بیاد با توجه به نوع گلول، نحوه اصابت و مرمی پیدا شده. همه اینها فارغ از همه مسائلی که تاثیرگذار هست روند طبیعی خودش این پرونده طیب.
در بخش دیگری از فیلم مستند تهیه شده در مورد قتل ندا آقا سلطان، گوینده متن فیلم مستند مدعی شده است که سلاحی که ندا آقا سلطان توسط آن به قتل رسیده در خانه تیمی منتسب به یکی از احزاب مشهور ایران کشف شده است. از عبدالصمد خرمشاهی پرسیدم آیا چنین موردی در پرونده ثبت شده است؟ عبدالصمد خرمشاهی:
فعلا همچه چیزی در پرونده نیست. ما دنبال این هستیم که به هر حال قاتل شناسایی بشه. حالا اینکه ادعا میشه این قاتل نیروی به هر حال نظامی انتظامی یا منافق یا ضد انقلاب یا هر کسی دیگه که عنوان میشه، به هر حال اینها مستلزم رسیدگی دقیق قضایی و علمی به پرونده هست، مانند سایر پرونده‌های قتل.
تهیه کنندگان فیلم مستند ندا معتقدند که هرچند تصاویر به نمایش درآمده شده در رسانه‌های جهان صحنه‌سازی‌های ندا و گروه همکارانش است، اما ندا آقا سلطان در اتومبیلی که توسط آن به بیمارستان منتقل شده به قتل رسیده است.
پس نقشه خود را بدون هماهنگی با ندا اما از قبل هماهنگ شده پیاده می‌کند. آن هم در حالی که ندا مثلا زخمی است و روی صندلی در عقب اتومبیل و روی پایان هاست، اسلحه کمری را که قبلا با هماهنگی دوستان غربی و داخلیشان برای تفرقه و کشتار مردم جهت عوام فریبی و آبیاری درخت اصلاحات غربیشان بوده از جیب خود بیرون می آورد، در حالی که ندا برای لحظه متوجه نقشه مکارونه انگلیسی و غربی آنها می شود تقلا می کند و دست و پا می زند، اما آنها عجولانه از پشت در حالی که اسلحه زاویه داشته شلیک می کند. بدین ترتیب گلوله از پشت و با زاویه به سمت پهلو وارد می شود و به همین راحتی ندای فریب خورده و فریب کار را می کشند.
هاجر رستمی مادر ندا آقا سلطان در مورد محل اصابت گلوله به بدن فرزندش و آنچه در روز تدفین ندا دیده است پیش از این گفته بود:
به پشتش سالم بوده، پشت ندا هیچ جای بدنش هیچ چیزی نداشته، فقط سینه ندا که همونجا تیر خورده بود و چند تا بخیه زدن، فقط سینه ندا تیر خورده بودش، هیچ جاش دیگه مشکلی نداشت، فقط سینه ندا بوده.
و پشت بدنش علائمی از تیر خوردگی نداشت یا خارج شدن تیر از پشت؟
نه نه نه، تیر همونجا تو سینهش مونده بود، یعنی از بیرون نه، یعنی از اون طرف بیرون نیومد.
با اینکه تهیه کنندگان فیلم مستند مرگ ندا آقا سلطان مدعی شدند به نتایج تحقیقات اسلحه شناسی دسترسی داشته و قاتل یا قاتلان ندا آقا سلطان را نیز معرفی کردند، اما با گذشت بیش از 6 ماه از قتل ندا آقا سلطان، عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانواده وی میگوید که هنوز هیچ یک از مراحل تحقیقاتی پرونده تکمیل نشده است.
مسائلی که پیرامون این قتل هست خب به هر حال ضد و نقیض هست، اما چیزی که مسلمه به هر حال یک انسانی کشته شده و با استیبه این پرونده قتل فارغ از جنجال های پیرامون اون پرونده و در چارچوب قوانین جاری مثل سایر پرونده های قتل رسیدگی بشه. هرچه بعد نظریه پزشکی قانونی، تحقیقاتی که بعد لازم هست به عمل بیاد، شکایت اولیای دم و اون چه که به حال پاسپورت پرونده لازم میدونه در جهت کشف واقعیت، نوع گلوله، تعداد گلوله، سایر مسائلی که مرتبط با قتل هست تحقیق بشه.
به گفته عبدالصمد خرمشاهی هنوز زمانی برای رسیدگی به پرونده قتل ندا آقا سلطان در اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران تعیین نشده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو از رادیو فردا شنیدید. دوستان در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید. بحث آزاد این برنامه رو خواهید شنید. گوش کنید.
صدای شما صدای فرداست.
این چند نفر این فیدستگی کردن باید دهشت مجازات برسونن، چون فشار به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. کیا دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه خیلی بنزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از موزه دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایعه پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی ایران تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
تا دقایقی دیگر بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو خواهید شنید. و اما در مقابل ضرب العجل آمریکا به ایران بر سر برنامه هسته‌ایش که 31 دسامبر به پایان رسید، جمهوری اسلامی هم هشدار داد که اگر کشورهای غربی نسبت به تامین سوخت راکتور تهران تا پایان ماه ژانویه 25 روز دیگر به توافقی دست نیابند، خود به تولید سوخت هسته‌ای دست خواهد زد. در این رابطه همکارم حسین آریان گفتگوی دارد با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، و نخست از او می‌پرسد به نظر می‌رسد که ایران افزایش فعالیت‌های غنی‌سازی و تولید سوخت را به عنوان عامل فشار به کار گرفته. آیا این یک بلوف سیاسی نیست؟ به پاسخ رضا تقی‌زاده گوش میکنیم.
تهدید سیاسی هست، ولی بلوف سیاسی این بایستی ببینیم که تا چقدر اونها این کار رو پیگیری میکنن. مطالبی که شما گفتید دقیقا درسته، هم تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران به کار گرفته کاهش پیدا کرده و هم به علت کاهش ذخیره گاز هگزافلوراید ظرفیت غنی‌سازی ایران پایین آمده، ولی هیچ کدوم از این دو مانع از این نمیشه که ایران در صورت اتخاذ تصمیم به افزایش غلظت اورانیومی که در اختیار داره بتونه به ظرفیت نظامی نزدیک بشه. و آقای متکی از همین عامل به عنوان تهدید استفاده میکنه، در حالی که ایران فاقد ظرفیت تولید سوخت برای راکتور آزمایشگاه تهرانه، چنان که حتی روس‌ها هم وقتی قرار بود اورانیوم رو از ایران تحویل بگیرن برای افزایش غلظت اون، قرار بود بعد از افزایش غلظت اون رو به فرانسوی‌ها برای تولید سوخت اتمی تحویل بدن. بنابراین ایران فاقد تکنولوژی تولید سوخت برای راکتورهای مشابه راکتور آزمایشگاه تهران است و از این عامل تنها به عنوان تهدید استفاده میکنه. و اقدام متقابل اخیراً نوعی از رفتارهای دیپلماسی ایران شده، یعنی اگر ایران یک بسته پیشنهادی از جانب گروه 5 علاوه 1 یا اروپا دریافت میکنه، متقابلاً یک بسته پیشنهادی هم اونها به اروپا تحویل میدن. اینها نشانه این است که ایران حتی اگر شرایط گفتگو و رسیدن به راه حل دیپلماتیک فراهم باشه، میخواد خودش رو از موضع قدرت پایین‌تر نشون نده و نشون بده که علارغم اون تبلیغاتی که صورت میگیره به علت مسائل داخلی ایران دولت دسته ضعیف شده، میخواد نشون بده که هنوز در موضع قدرت هست و میخواد از شرایط برابر برخوردار باشه با طرفهای گفتگو.
در همین رابطه خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفته که کشورش گفتگو با دیگر کشورها را درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران آغاز کرده. باز هم به گفته خانم کلینتون، هدف آمریکا اعمال فشار به حکومت ایران و به ویژه سپاه پاسداران و نمیخواد که مردم عادی در مضیقه قرار گیرند. چرا سپاه پاسداران با توجه به اینکه این ارگان مهم سیاسی و اقتصادی در همه بافت‌های ایران در هم تنیده، بنابراین تحریم‌ها میتونه کارگر بیفته بدون اینکه صدمه‌ای به خود مردم نزنه؟
تحریم‌هایی که خانم کلینتون از اون یاد میکنه که متوجه دولت و سپاه پاسداران خواهد بود، به هر حال میتونه هدفیاب باشه و میتونه بیش از گذشته نظامی‌های ایران و دولت ایران رو زیر فشار بگذاره، ولی به هر حال اگر قرار باشد این تحریم‌ها به نتیجه‌ای برسه، چون علیه کشور ایران اعمال میشه، مردم یقیناً مستقیم و یا غیر مستقیم از اون زیان خواهند دید، چنان که در نتیجه اعمال تحریم‌های گذشته کالاهای صادراتی به ایران گران‌تر شده، بیکاری در ایران افزایش پیدا کرده و به خصوص صنایع نفت و گاز ایران تقریباً به حالت فلج در اومده تا اونجایی که مربوط به افزایش ظرفیت تولید گاز است. بنابراین تحریم‌های بعدی هم که قرار است تشدید بشه نسبت به تحریم‌های گذشته، اگرچه دولت و سپاه پاسداران رو بیشتر از پیش هدف قرار میده، ولی به هر حال مردم هم از اون آسیب خواهند دید و انتظار این است که نارضایتی‌های داخلی، فشارهای داخلی علیه دولت رو در اثر اجرای تحریم‌ها افزایش بده و به تضعیف مواضع دولت بیانجامه و مالاً اونها رو ناگزیر بکنه به رسیدن توافق در مورد خنثی کردن اون چیزی که خطر اتمی ازش یاد می‌کنند.
آمریکا میگوید که راه کار دوگانه مذاکره و تحریم رو برای وادار کردن جمهوری اسلامی به منظور تغییر سیاست خودش دنبال میکنه و بنابراین میگه که باب مذاکره بازه. ایران هم با توجه به هشداری که داده به کشورهای غربی گفته که بازم باب مذاکره بازه و رامین میهماندوست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که ضرب الاجل بیفایده است، بهترین راه راه مذاکره است. چین هم راه دیپلماتیک رو برای حل مسئله هستی ایران مناسب میدونه. آیا مذاکره راه به جایی خواهد بود؟ پیش بینی شما چیست؟
ایران میخواد همیشه موافق انجام مذاکره نشون داده بشه، ولی میخواد شرایط مذاکره رو خودش تعیین بکنه و تاکنون در جهت تغییر سیاست‌های اتمی هم اقدام قابلی به عمل نیاورده و بالاتر از آقای میهماندوست که سخنگوی وزارت خارجه است، وزیر خارجه و رئیس جمهور کشور، همیشه تأکید به ادامه سیاست‌های گذشته داشتن و اون چیزی که به عنوان حق ملت ایران از اون یاد کردن. بنابراین زمینه مذاکره اگر انعطاف دو طرف باشه، حداقل از جهت ایران دیده نمیشه. به نظر نمی‌رسه که شرایط موجود برای رسیدن به یک توافق ناشی از مذاکره فراهم باشه و این بی‌امیدی برای رسوندن نتیجه مذاکرات در چند ماه پیش در آمریکا هم دیده می‌شد. اون چیزی که به عنوان دیپلماسی هوشمند از اون یاد می‌کنن یا دیپلماسی دوگانه، وضعیتی است که آمریکا علاقمند به اون است. یعنی ما تنبیهات رو اعمال می‌کنیم، فشارها رو افزایش میدیم، ولی در هر مرحله از این مناسبات اگر ایران آمادگی گفتگو پیدا کرد و آماده گذشتن از نقطه نظرهای فعلی بود، در مذاکره رو هم بسته نگه نمی‌داریم. اون چیزی که الان مقدم‌تر از امکان شانس رسیدن به توافق به نظر می‌رسه، اعمال فشارهای بیشتر از راه تصویب قطعنامه تازه‌ای در شورای امنیت که زمینه اون رو آمریکا به نظر می‌رسه در حال فراهم کردن و همزمان کشورهای همجوار ایران و کشورهای طرف معامله با ایران رو هم برای تشدید این فشارها به کار گرفته. مذاکره خانم کلینتون در قطر بخش عمدش متوجه تأمین همین هدف.
صدای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، رو در گفتگو با همکارم حسین آریان میشنیدید. و در اینجا ورزش دوستان، فریبرز غریب آماده است تا تازه های جهان ورزش رو با آگاهی شما برسانه.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در سنگاپور آخرین تمرین آمادگی خود را قبل از دیدار روز چهارشنبه با تیم ملی این کشور انجام داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تمرین امروز بازیکنان تیم ایران در حضور هواداران ایرانی در ورزشگاه ملی سنگاپور محل مسابقه فردا انجام شد. بنابراین گزارش، غیبت جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو ستاره ایرانی تیم اوساسونا که در سنگاپور حضور ندارند، موجب خوشحالی خبرنگاران و مسئولان فوتبال این کشور شده. به دلیل اینکه دیدار ایران سنگاپور در روز فیفا انجام نمی شود، باشگاه اوساسونا به بازیکنان ایرانیش اجازه نداده که تیم ملی ایران را در این بازی همراهی کنند. مسابقه تیم‌های ایران سنگاپور در چارچوب دور پنجم از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2011 روز چهارشنبه در ساعت 15 به وقت تهران با قضاوت باو جیسان، داوری از کشور چین، در ورزشگاه ملی سنگاپور برگزار خواهد شد. چهار تیم ایران، سنگاپور، تایلند و اردن در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌ها با هم همگروه هستند که در حال حاضر ایران با 7 و سنگاپور با 6 امتیاز در رده‌های اول و دوم این گروه قرار دارند. فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا به انتخاب داور چینی بازی ایران سنگاپور اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پس از دیدار تیم‌های فوتبال ایران با کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2010 و قضاوت ضعیف داور چینی، فدراسیون فوتبال ایران رسماً از AFC درخواست کرده بود که از این پس برای مسابقات رسمی تیم ایران که در شرق آسیا برگزار می‌شود، داورانی از این منطقه انتخاب نشوند. مهدی تاج، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران که همراه کاروان تیم ملی این کشور در سنگاپور به سر می‌برد، امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد به اعلام داور چینی از سوی AFC اعتراض داریم و در این مورد با ناظر داوری مسابقه که از کشور ازبکستان است نیز صحبت کردیم. در اروپا امشب مرحله یک هشتم پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا و سویا آغاز می‌شود. این بازی در ورزشگاه نیوکام شهر بارسلون به میزبانی بارسا انجام می‌شود. و در انگلیس امشب بازی اول از دور رفت از مرحله نهایی جام اتحادیه کالینگ کاپ در برنامه است که طی آن بلکبرن و آستون ویلا به مسافه هم می‌روند. فردا شب هم در دیگر بازی نیمه پایانی شهرآورد شهر منچستر در دستور کار است که طی آن در یک نبرد داغ و دیدنی منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگی منچستر سیتی به مسافه این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاس گذاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم هانا کاویانی با تازه ترین خبرها کنار من در استودیوس. هانا عصر بخیر.
با سلام. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در میان بازداشتی های روز عاشورا چندین شهروند خارجی و شهروند با تابعیت ایرانی و خارجی وجود دارند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه خارجیان بازداشت شده را به براه انداختن یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی متهم کرده بود. دولت چین میگوید هنوز فضا برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن بر این باور است که گفتگو و مذاکره راه درستی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است و چین امیدوار است که تمام طرفها بیش از پیش سیاست منعطف و عملگرایانه در پیش بگیرند تا گفتگوها به زودی از سر گرفته شوند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود کشورش راهکار دوگانه مذاکره و تحریم را برای وادار کردن ایران به تغییر سیاست هسته‌ای‌اش دنبال می‌کند. مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موافقت کرد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ابتدا با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند، ولی ساعتی بعد با 134 رأی موافق، 80 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به ایجاد سازمان مذکور رأی مثبت دادند. طبق طرح تصویب شده، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها ماهیت یک شرکت دولتی خواهد داشت و وجوه و اعتبارات آن مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود. خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران فردا چهارشنبه با حضور رؤسای جمهوری دو کشور افتتاح می‌شود. گفته می‌شود این خط لوله که حوزه گازی دولت‌آباد در ترکمنستان را به منطقه سرخس در ایران متصل می‌کند، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیارد متر مکعب گاز را دارد. نخستین خط لوله گاز میان دو کشور در سال 1997 میلادی افتتاح شده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور میگوید معترضانی که در تظاهرات ضد دولتی شرکت میکنند طبق قانون و شرع حکمشان محارب است و هیچ گونه اغمازی در مورد آنها صورت نخواهد گرفت. وزیر سابق اطلاعات همچنین گفت کسانی که بر نظام امام برحق و ولی حق شورش و قیام کنند به عنوان یاغی شناخته میشوند و حکمشان از نظر شرعی اعدام است. دادستان کل کشور بدون اشاره به شمار بازداشت شدگان حوادث جاری اظهار داشت افرادی که دستگیر شدند به طور جد از سوی عوامل دادسرا و نیروهای اطلاعاتی تحت بازجویی قرار دادند و پرونده های این افراد هرچه سریعتر تکمیل و به دادگاه ارجاع خواهد شد. یک مقام افغانی میگوید پارلمان این کشور تعطیلات زمستانی خود را تا پایان کار رأی دادن به وزرای کابینه جدید دولت به تعویق میاندازد. حسیب نوری رئیس بخش رسانه‌ای پارلمان افغانستان با اعلام این خبر افزود نمایندگان افغان روز شنبه کار رأی‌گیری درباره کابینه را ادامه خواهند داد. پس از آنکه پارلمان افغانستان به 17 وزیر از 24 وزیر پیشنهادی حامد کرزای رأی اعتماد نداد، رئیس جمهوری افغانستان از نمایندگان این کشور خواست تا تعطیلات زمستانی خود را به تعویق بیاندازند.
متشکرم. هانا کاویانی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا. دوستان، در این بخش از این برنامه بحث آزاد رو خواهید شنید. در بحث آزاد برنامه امروز مسئله مهار کردن خشونت ها مطرحه و در بحث آزاد برنامه امروز یکی از نیروهای لباس شخصی یا همون بسیجی ها که در ضرب و شتم معترضان شرکت داشته در این بحث آزاد حضور داره. بریم و سریع به این بحث گوش کنیم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سه شنونده شرکت دارند: خانم هستی، آقای رضا و آقای امیر. با سپاس از هر سه شما شنوندگان گرامی که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سوالی است که در برنامه شما چه فکر می‌کنید تا یه هفته گذشته شنیدید. در این سوال ما از شنوندگان پرسیده بودیم هم معترضان و هم مقامات دولتی در ایران نگران افزایش خشونت ها هستند و از شما شنوندگان گرامی پرسیده بودیم برای مهار کردن خشونت و کاهش خونریزی چه میتوان کرد. این سوالیه که من از هر سه شما میپرسم. اگر اجازه میدید با خانم هستی شروع کنیم. خانم هستی بفرمایید.
من فقط میخوام بدونم که اگه هدف ما زندگی کردن در یه مملکتی هستش با صلح، پس همه باید تو این هدف باشیم که این مملکت رو بگردونیم و هیچ کس هم از این جریان ناراضی نباشه. حالا به خاطر اینکه دو سه نفر آدم این وسط خواسته های غیر از اغلب مردم دارن، اصلا این کاربردی نیستش که بخوان روی مردم فشار بیارن به خاطر حالا من هر مسئله ای، حالا من اصلا در مورد این مسئله خاص صحبت نمی کنم. چرا مردم نباید تصمیم بگیرن برای زندگیشون؟ مگه همین مردم نیستن که دارن این مملکت رو میگردونن؟ مگه همین مردم نیستن که باید کار بکنن توی شرکت های دولتی و خصوصی؟ وقتی که اینا دارن یه مملکتی رو اداره میکنن، چرا اینا نمیتونن حتی حرفشون رو بزنن؟ چرا نمیتونن حتی خواستشون رو بگن؟ چرا نمیتونن انتخاب کنن که رئیس جمهورشون کی باشه؟ فکر میکنم که برای کاهش خشونت باید حرف مردم رو گوش کرد. باید ببینیم اونا چی میخوان. اگه حکومت مردم بر مردم هستش، باید حرف مردم گوش داده بشه.
نظر خانم هستی رو شنیدین. آقای رضا، نظر شما چیه؟ برای کاهش خشونت، مهار کردن خشونت چه میتوان کرد؟ آقای رضا بفرمایید.
بله، من واقعا تعجب کردم از صحبت این خواهر گرامیمون که گفتن که مردم نمیتونن رئیس جمهورشون انتخاب کنن. چطور نمیتونن؟ آیا انتخابات نبود؟ آیا همپرسی نیست؟ بعد گفتن مردم ایران. ببخشید، شما اون جمعیت میلیونی مردم ایران روز چهارشنبه ندیدید؟ اون 40 میلیون که در انتخابات شرکت کردن، بالاخره یه عده شکست میخورن. اون کسایی که شکست میخورن طرف دارو میدارن. دلیل نیست که چون شکست خوردن بریزن توی خیابون و اختشاش کنن، آشوب کنن. جوابش خیلی ساده است، خیلی ساده. بگردیم به قانون، احترام بذاریم به قانون. اگر احترام بذاریم به قانون، قانونگرا باشیم، همه چیز حله. به نظرم در ایران آزادی کامل است، کامل. من با این جوان ایرانی میگم ایران یکی از آزادترین کشورهای دنیا است. من خیلی راحت حرفم میزنم، میخوام خیلی راحت حرفشون میزنم، آقای امیرم خیلی راحت حرفشون میزنه، کسی هم باش کاری نداره. اما وقتی میریزن در خیابون روز عاشورا که متعلق به آقای امام حسین، اختشاش میکنن. تصاویری که خودشون گرفتن نشون داره میده آشوب میکنن، اموال عمومی رو تخریب میکنن، شیشه بانک رو میشکنن. آیا باید با اینا چطور برخورد کرد؟ ملت ایران در روز چهارشنبه خاصه داشتن با کسانی که سعی دارن امنیت کشور رو به هم بریزن، در همه جای جهان برخورد میکنن، نه فقط در ایران. اینا اصلا بهانه‌شون انتخابات نیست. اینا یه ایده محدود اختشاشگر هستن که در مقابل دریای ملت ایران یه قطره هم نیستن. مردم خواستن که به دامان ملت برگردن. مثلا باید قانونگرا باشیم.
نظر رضا رو شنیدیم. خانم هستی، شما حرفای رضا رو شنیدید، پاسخی به صحبت‌های ایشون دارید؟
اولا ایشون فرمودن که اینا یه ایده خیلی قلیلی از مردم هستن که حالا مشکل دارن. همین عده قلیل الان نزدیک 7 ماهه که کل مملکت رو تقریبا تعطیل کردن و به خاطر هر مناسبتی مردم دارن میریزن توی خیابونا و این موضوع همه سران دولت رو ترسونده و دارن به هر کاری دست میزنن که بتونن اینو آرومش کنن. البته غیر از کارهای منطقی، میدونید هر کار غیر منطقی دارن میکنن که این مردم رو آروم کنن، که این شامل کشتن مردم، اعدام، دستگیری هزاران دانشجو و سایر چیزایی که دیگه همه دارن میبینن توی اینترنت هستش و همه دارن بهش اعتراض میکنن. دوم اینکه ایشون فرمودن که انتخابات بوده، مردم شرکت کردن و نتیجه‌اش اومده. حالا که میبینیم که این یه موضوعی شده که همه نگرانشن. وقتی که مردم دارن میگن اشتباه بوده، وقتی مردم دارن میگن این رأی ما نبوده، وقتی که این همه مردم دارن کشته میشن، این همه مملکت شلوغ شده، چرا دوباره انجام نمیدید؟ اگه واقعا واقعیت بوده، چرا با نظارت مردم، با نظارت کسایی که مردم بهشون اعتماد دارن، نباید این دوباره انجام بشه؟ اگه شما راست میگید.
خانم هستی نظرشون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا بیان کردن. امیر نظر شما چیه؟ برای مهار کردن خشونت چه میتوان کرد؟
من میگم که اصلا مسئله،
متاسفانه ارتباط ما با امیر قطع شد. بحث رو با رضا و خانم هستی ادامه میدیم. رضا، صحبت‌های خانم هستی رو شنیدید. من در اینجا یادآوری میکنم پس از حوادثی که در روز عاشورا رخ داد، آماری از کشته شدگان منتشر شد که البته این آمار ضد و نقیض هست، ولی بر اساس بولتن محرمانه ایرنا که وبسایت جرس منتشر کرده، گفته شده که حتی 37 نفر در روز عاشورا کشته شده. من از هر دوی شما این سوال رو میکنم، چه میشود کرد که نه نیروهای انتظامی و نه معترضان دست به خشونت نزنند؟ چه راه حلی میشه پیدا کرد که از خشونت دوری جز؟ اجازه بدید که با خانم هستی شروع کنیم، بعد شما آقای رضا. بفرمید خانم هستی.
مردم از روز اولش هم همه با سکوت شروع کردن، همه اعتراضشون رو بدون هیچ خشونتی آغاز کردن و همین الانش هم خشونت نمیتونن داشته باشن، چون هیچ قدرتی ندارن که بخوان این کارو بکنن. در مقابل اسلحه هیچ کس نمیتونه خشونتی انجام بده. ولیکن این تمامش بستگی به دولت داره، به خاطر اینکه میدونید متاسفانه جون انسان توی ایران هیچ ارزشی نداره. یعنی اونها برای انسان هیچ ارزشی قائل نیستن. مردم هم ممکنه قبلا براشون زیاد مهم نبودش که موضوع انتخابات چیه، ولی الان به خاطر اینکه خیلی براشون شوک وارد شده به همه مردم که چرا اینقدر جون ما برای این دولت ارزون هستش، این به نفع خود دولت هستش که جلوی خشونت رو بگیره، مردم رو نکشه، مردم رو دستگیر نکنه، زندانی نکنه، به خاطر اینکه اگه همین مردم به سیم آخر بزنن به قول معروف و نخوان کار کنن، دولت هیچ راهی نداره. دولت باید خودش دلش به حال خودش بسوزه، چون مطمئن باشید آخرش هم که بخواد فکر کنه همین مردم میتونن تصمیم بگیرن که باید با دولت چی کار بکنن.
نظر خانم هستی رو شنیدیم. آقای رضا، از سخنان شما در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا روشنه که مدافع دولت دهم هستید. حالا گروهی مخالف دولت دهم هستند و از انتخابات ریاست جمهوری ایراد گرفتند. در شرایط امروز راه حلی برای نزدیک کردن افکار معترضان و موافقان وجود داره؟ میشه که با گفتگو، میانجیگری یا راه حل دیگری راهی پیدا کرد که خشونت ها افزایش پیدا نکنند؟ نظرتون چی آقای رضا؟ بفرمید.
اول اینکه شما فکر کنم عدالت رعایت نکردید. این خانم خیلی صحبت کردن، دفعه قبل هم ایشون صحبت کردن. دوم اینکه من باید جواب این خانم بگم، من تعجب میکنم از صحبت ایشون. ایشون کدوم ملت ایرانو میگن؟ ایشون شاید ملت دیگر رو میگن. آیا روز چهارشنبه رو ندیدن؟ دریای ملت ایرانو ندیدن؟ ایشون، من فکر کنم ایشون تهران زندگی میکنن. بله، توی تهران بیشتر مردم تمایلشون با آقای موسوی، اما شهرستان ما خودم شهرستانی هستم، عکس شهرستانی رو با آقای احمدی نشد. یک واقعیت. بعد میگن تقلب شده. چطور موقعی که آقای خاتمی شد تقلب نشده بود، حالا که آقای احمدی نژاد شده تقلب شد؟ بچه کدوم در دولت آروم؟ ببینید روز 25 خرداد بله یه عده مردم اومدن تو خیابون، هیچ دولتی هم کاریشون نداشت، اما وقتی به سمت اختشاشگری رفت دیگه خیلی ادما نمیدن تو خیابون. من خیلی طرفدار آقای موسوی آقای کروبی میشناسم، مخالف نظام نیستن. اونا دیگه برای یه عده محدود اختشاشگر هستن که اصلا بهانه‌ش هم انتخابات نیست. شما شورای در روز عاشورا رو شنیدید چی میگفتن؟ میگفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه. اونا مخالف دولت نیستن، اونا از همون اول انقلاب مخالف کل نظام بودن. ببینید این کشور حوادث زیادی رو پشت سر گذرونده، خواهر محترم، همیشه هم موفق بوده، ملت بودن تو صحنه، پشت سر این نظام هستن، پشت سر رهبرشون هستن. شما میگید انتخابات باید دوباره برگزار بشه؟ اصلا همچین چیزی امکان داره مگه؟ اگه دفعه بعد مثلا فرض کنید انتخابات بعدی شما برنده شدید، پس ما باید بریزیم تو خیابون؟ به نظر هر کسی شکست خورد، همون انتخابات ریاست جمهوری امریکا جمهوری خواهان شکست خوردن، پس باید آقای طرفدار جمهوری خواه بریزن تو خیابون اختشاش کنن. در روز عاشورا شما میگید خیلی کم بودن، گریه خواهن توی خیابونا آشوب پو کردن،
شیشه بانکارو شکونه. ببین ملت ایران درخواست کرده، روز چهارشنبه ملت ایران خواستن که برخورد بشه با ایده محدود اختشاش کرد. این چند نفر این پیدستگی کردن باید به شدت مجازات برسونن، چون حرمت عاشورا رو شکستن، با احساسات دینی این ملت بازی کردن. این چیز کمی نیست. من چی فکر کردم؟ اما متاسفم از این جور صحبت‌ها. کشور رو به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. کیا دارن از این رو حمایت کنن خواهر؟ کیا؟ غیر از اینکه کسایی مثل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست داره حمایت، امریکایی داره حمایت، سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه غیر منزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه، نمیدونم کسانی که به اصطلاح میارن توی برنامهشون یعنی کارشناسن. نقد مصطفانی نمیبینیم. شما ببینید خانم محترم، هیچ دولتی به نظر دولت احمدی نژاد انحطاط پذیر نداشتن مقابل مخالفای خودش. شما ببینید چقدر انتقاد کردن، چقدر تخریبش کردن این بنده خدا رو. انتقاد که چرا کردن؟ تخریب. ببینید حتی مسخره کردن، اما دولت انحطاط پذیری داشت.
رضا اگر اجازه میدید، امیدوارم که دیگه اینجا عدالت برقرار شده، ولی خواهش من این هست که کوتاه صحبت کنید، به همدیگه پاسخ بدید و آزادانه از عقایدتون دفاع کنید. ولی مسئله‌ای که از رادیو فردا نام بردید، رادیو فردا شایعه پخش نمی‌کنه. اینجا من یادآوری می‌کنم همکاران ما تلاش می‌کنن در رادیو فردا تا اونجایی که امکان داره خبرهای موثق رو به اطلاع شنوندگانشون برسونن، بدون اینکه از جناح خاصی دفاع بکنن. رادیو فردا تنها وظیفه که داره پخش خبرهای موثقه. این توضیح رو من دادم. در اینجا میخواستم یادآوری کنم که ارتباط ما با امیر برقرار شده و مدتیه که سکوت کرده، صحبتهای خانم هستی رو شنیده و همینطور صحبتهای رضا رو. اگر اجازه میدید به امیر گوش کنیم، ببینیم نظر او چیست. امیر بفرمایید.
من کمی با صحبت‌های آقای رضا مخالفم، به خاطر اینکه به هر حال به هر دلیلی شبهاتی بر انتخابات بود و باید این شبهات بر مردم، حالا 7 میلیون 10 میلیون هر چقدر که هست، این شبهات باید حل می‌شد، باید به مردم اجازه می‌دادن که مردم حرف بزنن، به هر حال از یک رسانه استفاده کنن. رادیو و تلویزیون که اصلا اجازه ندادن، روزنامه‌هاشون رو بستن، اجازه راهپیمایی آرام بهشون ندادن. مردم اگه اجازه راهپیمایی آرام داشتن، خودشون کنترل میکردن به هر حال این راهپیمایی رو و اجازه نمیدادن که به خشونت کشیده بشه. ولی به هر حال این مسائل به وجود اومده و هیچ کسی طالب خشونت نیست و هزینه خشونت رو مردم میدن و برای همین که هزینهشو میدن، حاضر نیستن که هیچ چیزی به خشونت کشیده بشه و دولت بایستی به اینا اجازه بده صحبت بکنن، حرف بزنن، نقد بشه، یک کمیسیون برگزار کننده انتخابات. بعضی‌ها می‌فرمایند که دولت خاتمی چرا اون موقع شبهه تقلب نبود. اگر دولت خاتمی می‌خواست تقلب کنه، کسی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور نمی‌شد و اجازه نمی‌دادن که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه. تقلب می‌کردن، یک کسی دیگر رو به هر حال می‌ذاشتن رئیس جمهور بشه که به این مشکلات نخوره. پس اون موقع تقلبی وجود نداشت و اگر تقلب بود، به هر حال این مسائل به وجود نمی اومد. 30 سال مگه چه خدمتی به ما شد؟ ما باید این گذر از دموکراسی رو داشته باشیم. برای همین بحث اجازه بدن. من نمیگم انتخابات رو دوباره برگزار کنن، حداقل یک مجمعی که همه طرفین قبول داشته باشن مجمع رو، همه بپذیرن اونها رو، بیان این مسائل رو از اول موشکافی وانگاهی بشه و ببینن که چه تخلف و اگه تخلفی بوده چه تخلفاتی بوده و بعد این مجمع تصمیم بگیره که انتخابات دوباره برگزار بشه یا همون انتخاب صحیح بوده. به هر حال باید مردم رو قانع کرد. ضمن اینکه آقا رضا فهمودن که راهپیمایی چند روز گذشته مردم احساساتی هستن، مردم رو به اسم امام حسین، به اسم توهین به عاشورا آوردن تو خیابون، بعد گفتن که نمیدونم بیعت با ولایت. ولی این راهپیمایی که برگزار شد به خاطر حرمت عاشورا بود، به خاطر روز عاشورا بود. هیچ کدوم از اون جوانایی که اونجا بودن قصدی به امام حسین و روز عاشورا رو نداشتن. من حاضرم قسم بخورم هیچ کدوم از جوانای ایران مخالف امام حسین، مخالف روز عاشورا نیستن، کما اینکه نبودن. مردم رو بکشن بعد بیان بگن که آره به حرمت عاشورا برسه. حرمت عاشورا رو کسی حفظ نکرده، به مردم تیراندازی کرده. حرمت عاشورا رو کسی از بین برده که با مردم رو کتک زدن،
میخواستن، مردم اولش چی میخواستن؟ مردم اولش انتخابات سالم میخواستن. بعد اعتراض بردن بالا. خب عصبانی، آدم عصبانی چیکار میکنه؟ اونایی که میگن نمیدونم مرگ بر ولایت فقیه و اینا عصبانی ان از طرز برخورد دولت عصبانی ان. 6 ماه تلویزیون مردم رو تهدید میکنن، اجازه نمیدن کسی حرف بزنه، اجازه نمیدن کسی نفت کنه، اجازه نمیدن کسی بررسی کنه. بیاد حرف آقا یه کسی رو میاد تلویزیون هر چی دلش میخواد میگه، حداقل یکی اون بیاد این که بتونه یک، حالا من میدونم اجازه نمیدید هر چیزی بگه، ولی حداقل بتونه از یه چیزی برنامه‌تون رو حفظ کنه. شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از روده دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی ایران، تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. خب چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟ شما تعریفتون از رسانه چیه؟ به هر حال من هنوزم عقیده رو خشونت راه به جایی نمیبره.
نظر امیر رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. دوستان، حدود 4 دقیقه به پایان بحث آزاد برنامه امروز باقی مونده. از هر سه شما تقاضا میکنم که در کمتر از 2 دقیقه نتیجه گیری کلیتونو از بحث آزادی که در برنامه امروز داشتید بیان بکنید. اگر اجازه میدید با رضا شروع بکنیم. رضا، صحبتهای امیر رو شنیدید، خانم هستی رو شنیدید، در نتیجه گیریتون بفرمایید که راه حلی برای مهار کردن خشونت وجود داره یا نه. رضا بفرمایید.
من اول اینو بگم که بسیج و نیروی انتظامی وظیفه‌شو انجام میده. کسی که آشوب پا کنه، تخریب کنه، اول امور رو باید باش برخورد بشه. این که 100%. گفتید رادیو فردا چطور این همه جمعیت میلیونی اومد توی خیابون؟ خیلی راحت است که اون شعور کرد، براش برنامه نذاشت، تحلیل و تفسیر نکرد. اما خدا نکنه 2 نفر بیان برای دولت و نظام شعور بده. 1000 بار بخشید. برای برنامه میذاری، تحلیل و تفسیر می‌کنی. اینا مشخصه که جهت داره عمل می‌کنه. ببینید، منم حرفی که اول گفتم، قانون‌گرا باید بشه. به قانون باید احترام بذاریم. ما اگه به قانون احترام بذاریم همه چی حله. اگر قانون گریزی کنیم، بلکه اگر بخواد مطابق میل خودش عمل کنه که دیگه هرج و مرج میشه. به نظر من این حکومت و این دولت، مثلا دولت آقای احمدی نژاد، انعطاف پذیری به اندازه کافی وجود داشت. چقدر مردم صبر کردن، چقدر ملت ایران صبر کردن، در مقابل اختشاشگرا. نیروتزین باید برخورد کنه. اگر قرار باشه که هر کی زهر کوی دلش بخواد بکنه تو کشور، که دیگه هیچ، که ما ملت ایران تا آخرین قطره خونمون، همونطور که جمعیت میلیونی مردم ایران نشون دادن، دفاع میکنیم از رهبرمون، دفاع میکنیم از نظام و از کشورمون، از قوه قضاییه میخوایم این چند نفرم که دستگیر کردن به اشد مجازات برسونن، تا فکر نکنن میتونن با دینی ملت بازی کنن بعد راشونو بگیرن و برن.
نتیجه گیری رضا رو شنیدین. خانم هستی، ازتون خواهش میکنم شما خیلی کوتاه نتیجه گیریتونو از بحث آزادی که داشتیم بیان کنید. بفرمایید.
اولا من سریع، میخاطر این که ایشون خیلی صحبت کردن که من واقعا دلم میخواد به ایشون جواب دادم. یکی در مورد این که هی اسم بانک ها رو میارن، واقعا چقدر وجود مبارکی هستن این بانک ها که شکسته شدن اینا اینقدر مهم شده که از مردم هم اینا مهمتر هستش. الان ما مشکلی که داریم عکس امام خمینی و امام حسین و شیشه‌های بانک ها هستن که بهشون توهین شده، که واقعا هیچ راهی نداره که چجوری ما اینا رو دوباره جبران کنیم. مثلا اون عده مردمی که کشته شدن، بچه‌هایی که الان تو زندان هستن، اینا اصلا مهم نیستن. دومی که ایشون هی میخوان برای خودشون دشمن سازی کنن آمریکا. نه خیر، ما اصلا به آمریکا هیچ کاری نداریم، ما نه میخوان دشمن رو شاد کنیم نه هیچی. اصلا آمریکا، والا ما از مدرسه که میرفتیم هی این موضوع آمریکا رو جلوی چشم ما گذاشتن. آره آمریکا شاد میشه. نه، ما کسی نیستیم که از آمریکا نه سلاح بگیریم، نه آدم وارد کنیم که دولت رو بزنه، نه اصلا هم چیزی نیستش که. اتفاقا دولت الان داره از حماس و حزب الله کمک میگیره و ما مثل دولت نیستیم. ما احتیاج به هیچ نیروی نداریم، ما احتیاج به هیچ کمکی نداریم. مردم خودشون به اندازه کافی عاقل هستن، مردم به اندازه کافی قدرت دارن که بخوان حرفشون رو بگیرن. ایشون نگران مسئله شادی آمریکا نباشن. سوم اینکه برایشون گفتن که 2 نفر اومدن تو خیابونا و قانون شکنی کردن. امام خمینی، من واقعا کاری ندارم، من نمیخوام بگم طرفدار ایشون هستم، من میخوام بگم مخالف ایشون هستم، ولی حرفی زدن که میزان رای ملت هستش. کدوم ملت؟ الان ملت دارن تو خیابون فریاد میزنن که ما حقمون رو میخوان، رای ما کجاست؟ اگه واقعا قانون میخواین، قانونی میخواین عمل کنین، امام
خمینی فرمودن میزان رأی ملت، لطفا همون میزان رو رعایت کنن و به خودشون میدونن فعلا که تفنگ دست خودشونه، خودشون بیان بگن که چجوری میخوان حق مردم رو بدن، چجوری میخوان رأی ملت رو برگردونن، هرجور میخوان عمل کنن، میخوان دوباره رأی گیری بذارن، میخوان نمیدونم بشنن طرفین با هم صحبت کنن. ولی که این وضعیت درستی نیستش، با کشتن آدمها هیچی در تاریخ عوض نشده و الان هم عوض نخواهد شد. اینا فقط دو نفری که ایشون فرمودن نیستن، دارن نشون میدن که الان 7 ماه کار مملکت خوابیده، تا وقتی که توی خیابونا جوانها رو بکشن، تا وقتی که بچهای مردم رو که از خود همین ملت هستن بکشن، هیچ وقت ملت نمیاد با خلوص نیت با انگیزه کامل برای هیچ کس کار بکنه. پس بهتره که به نظر من به نفع هر دو طرف هستش، به نفع خود دولت اول هستش که بخواد این مشکل رو حل کنه با صحبت کردن منطقا، نه با کشتن، نه با شلیک کردن. ممنونم خالصه، مرسی از بحثتون.
نتیجه گیری خانم هستی رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید و نتیجه گیری امیر از بحث آزادی که در برنامه امروز داشتیم. امیر بفرمید.
اول خواستم از که منظور آقای‌رضا از قانون چیه؟ ایشون خیلی تاکید دارن که به قانون، اصل 27 قانون اساسی میگه تجمعات آزاده، باید دولت اجازه بده مردم آزادانه و بدون هیچ خشونتی تجمع داشته باشن. اگر بخوایم قانون رعایت، بیشترین قانون شکنی، بیشترین خلاف قانون در دولت آقای احمدی نژاد به وجود اومد. خود مجلس، کمیسیون تفحص مجلس 56% در سال 86 تخلف از بودجه سال 86 از دولت آقای احمدی نژاد بوده. خیلی از مسائل و قانون شکنی ها از طرف دولت آقای احمدی نژاد و این دولت بوده. پس قانون رو به رخ ما نکشن. اصلا شعار آقای میرحسین موسوی قانون گرایی بوده و روش احترام به قانون. و اون موقعی که آقای خاطری میگفتن قانون، کوچکترین مسائل تو کشور به وجود میومد، همین آقایون کفن میپوشیدن تو خیابون. پس دم از قانون و قانون گرایی نزنی. شما حرمت قانون از بین بردین، حرمت عاشورا رو من بازم تکرار میکنم، حرمت عاشورا رو کسی برد که آدم پشت، نه با شیشه بانک. تو چه میخوایم پشت عکس امام، پشت قرآن، پشت این چیزا قایم بشیم؟ تو چه میخوایم توده عظیم مردم ببینیم که 4 نفر عوازل اوباش، خس و خاشا؟ برحال اینا مسائل زنده جامعه ماست، بایستی ما مسائل واقع بینانه برخورد کنیم تا بتونیم نتیجه بگیریم. این فرار کردن از مسئله است، این پاک کردن صورت مسئله است. واقعا این معلوم به آرامش احتیاج دارن، به اقتصاد احتیاج دارن، به فرهنگ احتیاج دارن. قایم شدن پشت چیزایی که خودشون میسازن، پایستن عکس امام و این چیزا مشکل رو حل نمیکنه. اگر یک گروهی باشه که
مثل این که ارتباط ما باز با امیر قطع شد. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از هر سه شنوندگانی که در این بحث آزاد شرکت کردند، خانم هستی، آقای رضا و آقای امیر.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارست. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی می انجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید. خب بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو شنیدید و سوال تازه برنامه شما چه فکر میکنید که موضوع بحث آزاد برنامه هفته آینده خواهد شد. دوستان برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201 202 82 87 220 و شماره پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 874 150. دوستان در ضمن در باره دستوری که وزارت اطلاعات صادر کرده مبنی بر منع شدن قرارداد بستن با بیش از 60 بنیاد و مؤسسه خارجی و همینطور منع شدن شما شنوندگان عزیز از شنیدن برنامه های رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور، از جمله همین رادیو فردا که دارید صداشو میشنوید، هم میتونید اظهار نظر کنید با همون شماره هایی که به شما دادم. و در اینجا از همکارانم شیما اخوان و فرزاد فروغی که در برنامه صدای شما منو یاری دادن تا برنامه رو ارائه کنم، و به اتفاق همه همکارانم و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی برای